ساعت 15 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید. اسرائیل و حماس برای تبادل گروگان‌ها و زندانیان به توافق رسیدند. رهبران جهان از آتش‌بس موقت بین اسرائیل و حماس استقبال کردند. و بامداد چهارشنبه ارتش آمریکا دو مرکز کتائب حزب الله در عراق را هدف قرار داد. سلام، خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. اسرائیل و گروه افراطی حماس بامداد چهارشنبه تایید کردند که دو طرف با میانجیگری قطر و مصر برای تبادل تعدادی از گروگان‌ها و زندانیان و همچنین آتش‌بس چهار روزه به توافق رسیدند. قرار است در ازای آزادی 50 گروگان زن و کودک که در حملات روز 15 مهر در اسرائیل ربوده شدند، 150 زن و کودک زندانی فلسطینی در زندان‌های اسرائیل آزاد شوند. در همین حال ساعاتی پس از اعلام توافق بین اسرائیل و گروه افراطی حماس برای مبادله گروگان‌ها و زندانیان فلسطینی و آتش‌بس چهار روزه، رهبران جهان از این توافق استقبال کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از نخست وزیر اسرائیل و هیئت دولت برای پذیرش آتش‌بس موقت و رساندن کمک‌های انسان دوستانه به فلسطینی‌های مقیم نوار غزه قدردانی کرده. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی نیز اعلام کرده که با استفاده از این آتش‌بس کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه افزایش خواهد یافت. برخی دیگر از کشورها از جمله چین، فرانسه، بریتانیا، همچنین تشکیلات خودگردان فلسطینی و دیدبان حقوق بشر از این آتش‌بس موقت استقبال کردند. اما بامداد چهارشنبه جنگنده‌های ارتش آمریکا دو مرکز عملیاتی کتائب حزب الله در جنوب بغداد را هدف قرار دادند. کتائب حزب الله در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اعلام کرده که در جریان این حملات 5 نفر از اعضای آن کشته شدند. عملیات روز چهارشنبه در واکنش به حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران به پایگاه ارتش آمریکا در عین‌الاسد صورت گرفت. روز گذشته ارتش آمریکا اعلام کرد که شبه نظامیان مورد حمایت ایران برای نخستین بار با موشک‌های بالستیک کوتاه برد به پایگاه هوایی عین‌الاسد حمله کردند. در این حملات دست کم 8 نفر مجروح شدند. و در خبری دیگر، احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید مجوزی برای افرادی که در متروی تهران تذکر حجاب میدهند صادر نشده. این مقام ارشد دولتی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت گروه‌های مردمی در متروی تهران امر به معروف و نهی از منکر را اجرا میکنند.
ببینید، ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. این در واقع تحت عنوان امر به نهی از منکر ظاهرا گروه های مردمی اقدام میکنند و کارشون در چارچوب امر به نهی از منکره. نیازی به صدور مجوز ندارد.
حالی بیان می شود. این اظهارات در حالی بیان می شود که در هفته های اخیر گزارش های متعددی درباره افزایش تعداد حجاب‌بان‌ها و فیلمبرداری غیرقانونی از مسافران مترو با همکاری فراجا منتشر شده. چندی پیش نیز هادی زند، مدیر ارتباطات و روابط بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران، گفته بود گروهی که تحت عنوان حجاب‌بان در ایستگاه‌های پرتردد مستقر شدند از نیروهای مترو نیستند. و اما اسرائیل و حماس که از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شوند، با یکدیگر بر سر وقفه چهار روزه در جنگ و همچنین آزادی تعدادی از گروگان‌ها به توافق رسیدند. اتفاقی که با استقبال بین‌المللی و رهبران کشورهای جهان روبرو شده. سعید جعفری گزارش می دهد.
مطابق انتظار، بالاخره توافق آزادی گروگان‌ها میان اسرائیل و گروه حماس که از سوی آمریکا و اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، رسمی شد و دو طرف از پذیرش مفاد این تفاهم و برقراری وقفه چهار روزه در جنگ خبر دادند. بر اساس این توافق، حماس دست کم 50 گروگان شامل زنان و کودکان را به شکل تدریجی و طی چهار روز آزاد خواهد کرد. در مقابل هم 150 فلسطینی شامل زنان و نوجوانان از زندانهای اسرائیلی آزاد خواهند شد. اسرائیل موافقت کرده در این 4 روز عملیات زمینی خود را در سراسر نوار غزه متوقف کند و کسی هم در این مدت در این منطقه بازداشت نشود. همچنین اسرائیل پذیرفته که در طول این وقفه هواپیماها و پهپادهای تجسسیش هم بر فراز مناطق جنوبی نوار غزه پرواز نکنند، ضمن اینکه در مناطق شمالی هم روزی 6 ساعت از ساعت 10 صبح تا 4 عصر به وقت محلی هیچ پرنده نظامی اسرائیلی حضور نخواهد داشت. حماس پیش از این از اسرائیل خواسته بود با توقف موقت پروازهای تجسسیش به این گروه اجازه دهد که گروگان‌های اسرائیلی در دست دیگر گروه‌های فلسطینی را بدون نگرانی از رصد اسرائیل در نوار غزه پیدا کند. در طول این وقفه روزانه ده‌ها کامیون حامل آب، مواد غذایی و اقلام دارویی با عبور از گذرگاه رفح از مصر وارد نوار غزه خواهند شد و توافق شده که این کامیون‌ها به تمامی نقاط نوار غزه دسترسی داشته باشند و تنها به مناطق جنوبی محدود نشوند. گفته می شود 50 گروگانی که در مرحله اول آزاد می شوند همگی شهروندان اسرائیلی و یا دو تابعیتی هستند. در مقابل وزارت دادگستری اسرائیل فهرستی از 300 زندانی فلسطینی را که به طور بالقوه می توانند آزاد شوند منتشر کرده است. این تعداد البته دو برابر میزان توافق شده 150 نفر است. به نظر می رسد دلیل انتشار این تعداد از اسامی احتمال چالش های قانونی دقیقه 90 بوده باشد، چرا که این احتمال وجود دارد دادگاه عالی اسرائیل در آخرین لحظه با آزادی برخی از این افراد مخالفت کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از اعلام این توافق تأکید کرد که این به معنای پایان جنگ نیست و ارتش این کشور تا از بین بردن کامل خطر از نوار غزه به کار خود ادامه خواهد داد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم در واکنش به حصول این توافق اعلام کرد که بی اندازه از این اتفاق خرسند است. او همچنین از سران قطر و مصر هم به خاطر تلاش‌هایشان در مسیر رسیدن به این توافق قدردانی کرد. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر هم ضمن تشکر از همراهی مصر و آمریکا ابراز امیدواری کرده که این وقفه راه را برای پایان جنگ هموار سازد. بر اساس اعلام مقام‌های حماس و اسرائیل قرار است این وقفه 4 روزه از ساعاتی دیگر آغاز شود و نخستین مرحله از آزادی گروگان‌ها از سوی این گروه افراطی فلسطینی اجرایی خواهد شد.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید در مورد وقفه 4 روزه در جنگ غزه. البته لازم به ذکر که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تأکید کرده که این وقفه به معنی پایان جنگ نیست.
من میخواهم تأکید کنم که ما در حال جنگ هستیم و به این جنگ ادامه خواهیم داد. آنقدر ادامه میدهیم تا به همه اهداف خود برسیم.
ساعتی پیش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم از واکنش‌ها به خبر وقفه بشردوستانه میان اسرائیل و حماس به ما گفت.
امروز در 47 روز از این بحران هستیم. همین اظهاراتی که الان از بنیامین نتانیاهو شنیدیم، این محوریت تأکید او بود در روزهای گذشته و مخصوصا در 24 ساعت اخیر تا بتونه هم اون بخش‌هایی از جناح افراطی در حزب لیکود، حزب حاکم رو که خودش رهبری اون رو به دست داره، متقاعد بکنه و همین که احزاب راست همپیمان با دولت خودش رو به تصویب این توافق در واقع بکشونه. به نظر می رسید که بخشی از نزدیکترین مهره ها در حزب حاکم لیکود هم نخوان به این توافق رای بدن. بنابراین نتانیاهو همراه با فرماندهان ارشد ارتش، مقامات اطلاعاتی، امنیتی و نظامی که در اون جلسه 6 ساعته شب گذشته تا نزدیک ساعت 3 صبح امروز به وقت محلی شرکت داشتن، به همه این وزیران گفتن که جنگ بدون وقفه ادامه خواهد یافت بعد از اینکه این توافق اجرایی بشه. حزب سیونیسم مذهبی که یکی از گروه‌های مهم متحد راست باقی نتانیاهو هست گفتش که از این توضیحات کاملا قانع شده و وزیران اون رأی موافق دادن. تنها 3 وزیر بودن از حزب راستگرای دیگری که آقای ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت ملی، جنبش اقتدار ملی، رهبری اون رو در دست داره، به این طرح رأی مخالف دادن. بن‌گویر گفتش که این یک مسئله کاملا غیر اخلاقیه و ما بار دیگه در دام فریبکاری گروه های افراطی فلسطینی افتادیم. اما از سوی دیگه ما دیدیم در جناح اپوزیسیون اسرائیلی یهودی که بن آقای یئیر لپید رهبری اون رو در دست داره از این امر استقبال کردن. اون دست از اپوزیسیون هم که عرب های تابع اسرائیلی هستن استقبال کردن و خواهان آن شدن که اصلا اصولا این آتشبس به این وقفه به آتش بس تبدیل بشه.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم بود که شما رو در جریان آخرین واکنش‌ها به خبر وقفه بشردوستانه در جنگ غزه در اسرائیل گذاشت.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
اما چانگ پنگ ژائو، میلیاردر چینی کانادایی و مدیر یک صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال، روز گذشته در یک دادگاه فدرال در آمریکا به نقض قوانین ضد پولشویی اعتراف کرد و سپس از مقام خود به عنوان مدیر صرافی بایننس نیز کناره‌گیری کرد. بسیاری این را لحظه‌ای تاریخی و از نخستین تلاش‌های جدی دولت آمریکا برای نظم بخشیدن به صنعت اغلب بی‌قانون رمز ارزها تحلیل کردند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
در پی توافق میان بایننس، بزرگترین پلتفرم مبادلات رمز ارز در جهان، با مقام‌های آمریکایی، چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار و مدیر میلیاردر این صرافی، از مقام خود کناره‌گیری می‌کند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، آقای ژائو پذیرفت که به نقض قوانین ضد پولشویی آمریکا اعتراف کند و در پی این توافق، بایننس حدود 4.3 میلیارد دلار جریمه خواهد پرداخت تا پرونده علیه خود را مخدومه کند. مقامات آمریکایی حداقل از سال 2018 در حال بررسی این صرافی بودند، اما تاکنون به طور رسمی اقدام قانونی انجام نداده بودند. در پی این تحقیقات مشخص شده که بایننس به تبهکاران اجازه می‌داده آزادانه از پلتفرمش برای تراکنش‌های مالی مرتبط با آزار جنسی کودکان و قاچاق مواد مخدر استفاده کنند. گروه‌هایی از جمله داعش و القاعده و همچنین شاخه زدین قسام حماس که ایالات متحده آنها را تروریستی شناسایی کرده نیز از بایننس آزادانه استفاده کردند. بر این اساس آقای ژائو روز گذشته در دادگاهی در سیاتل حاضر شد و به جرائم خود نزد قاضی اعتراف کرد. او حالا با در نظر گرفتن همکاریش با دستگاه قضایی آمریکا احتمالاً به جای 10 سال زندان به 18 ماه زندان محکوم خواهد شد. رویترز نیز نوشت که دادستان‌ها گفتند که این شرکت 1.8 میلیارد دلار ظرف 15 ماه پرداخت خواهد کرد و 2.5 میلیارد دلار دیگر نیز از اموال آن مصادره خواهد شد. ژائو نیز شخصاً 200 میلیون دلار جریمه شده است. ژائو یکی از بنیانگذاران، رئیس و سهامدار عمده بایننس، شهروند کانادایی متولد چین است که به مشهورترین چهره در دنیای رمز ارزها تبدیل شده است. بر اساس اطلاعات وبسایت کوین مارکت کپ، بایننس با اختلاف زیادی بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان است و فقط دیروز سه‌شنبه حدود 12 میلیارد دلار تراکنش طی 24 ساعته گذشته‌اش داشته. تحقیقات مقامات آمریکایی در این زمینه که به طور گسترده‌ای در مطبوعات بازتاب داشته، برای چندین سال تهدیدی برای بایننس بود و چند مدیر اجرایی آن در ماه‌های اخیر استعفا کردند. علاوه بر این صرافی امسال توسط دو آژانس اصلی تنظیم کننده بازار مالی SEC و SFTC به دادگاه کشیده شد. SFTC اعلام کرده که این صرافی اقدامات کافی برای جلوگیری از پولشویی انجام نداده و مشتریانش می توانند بدون اینکه هویت آنها قبلا تایید شده باشد به پلتفرم صرافی دسترسی داشته باشند. به نوشته وال استریت جورنال، توافق به دست آمده به ژائو اجازه می دهد تا سهام خود در این صرافی را حفظ کند.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید در مورد کنارگیری مدیر صرافی ارز دیجیتال بایننس. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی میکنید. حتما خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در کانال این رادیو فردا در تلگرام دنبال کنید.